رساله نکاحیه کاهش جمعیت ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین بخش نخست
قسمت اول
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا و ان الذین لا یؤمنون بالآخرته اعتدنا لهم عذابا علیما آیه نهم و دهم از سوره اسراء 17 سوره از قرآن کریم این قرآن به سوی آیینی که از هر آیین دیگری استوارتر و اساسی تر است جامعه بشریت را هدایت می نماید و به مؤمنینی که اعمال صالحه را انجام می دهند بشارت می دهد که از برای ایشان مزد و پاداشی بزرگ است و به کسانی که به آخرت و روز جزا ایمان نمی آورند بیم می دهد که ما برای ایشان عذابی دردناک تهیه و آماده ساخته ایم. با دقت در مفاد این کریمه مبارکه سه مطلب به دست می آید. اولان که قرآن مجید کتابی است که جامعه بشریت را به محکمترین و استوارترین آیین‌ها و روش‌ها و مذهب‌ها و مسلک‌ها هدایت می‌نماید و این معنی بسیار مهم و شایان دقت است زیرا که از زمان آدم ابوالبشر تا حال آنچه پیامبران الهی از جانب حضرت حی قیوم برای ارشاد و هدایت بشر آورده‌اند و گفته‌اند و کتاب‌هایی را که با خود نازل نموده‌اند از دعوت به توحید و بیان حقایق و ارشاد مردم به سرمنزل سعادت و عبور از مراحل تهلکه و بیماری‌های روحی و طبعی و آنچه را که حکمای الهی راستین که اسلام از آنها تمجید نموده همچون لقمان حکیم و سقراط و افلاطون و سایرین آورده اند و بحث نموده و کتاب‌ها نوشته و مکتب‌ها تشکیل داده و مدرسه‌ها بنا نموده و شاگردان اولوالقدری به عالم انسانی تحویل داده اند و آنچه امروز علما و دانشمندان الهی و غیر الهی برای سعادت جامعه ها در تلاش می باشند و علوم مستقله به نام جامعه شناسی و روانشناسی و فلسفه و تحقیق در بنیادهای اخلاقی و راه و روش صحیح و راستین برای سعادت بشر و زندگی نمودن در سایه آرامش و صلح و آشتی و تمتع از جمیع مواهب انسانی ترتیب داده اند و دانشگاه ها و دانشکده ها را مملو و از بحث و تحقیق و کنجکاوی نموده اند و آنچه از این به بعد در اثر تکامل علوم به دست آورند و بحث و تحقیق کنند و کتاب ها بنویسند و فلاسفه نوین به عالم ارائه دهند و در سر میزهای گرد و یا بیزی و یا مستطیل و یا مسدس و زوزنقه بنشینند و به آسمان پرواز کنند و کره مریخ و زهره و عطارد را هم تسخیر کنند و بخواهند عالی ترین برنامه را برای سعادت و ارتقا تحریزی کنند با تمام این زمینه وسیع و گسترده و این وسعت دیدار به آیین‌های آسمانی و زمینی معذالک قرآن آری همین قرآنی که ما در جیب خود می‌گذاریم و قرائت می‌کنیم از همه این آیین‌ها و طرح‌ها و مسلک‌ها و قانون‌ها قویم‌تر و استوارتر و اصیل‌تر و پسندیده‌تر جامعه بشریت را به صلاح کلی و سعادت مطلق و زندگی پاک و پربهره و عیش گوارا هدایت و رهبری می‌نماید. و این بسیار مطلب مهمی است که این آیه امروز هم در رادیوهای ممالک اسلام و کفر خوانده می شود و علناً اظهار می‌دارد که برنامه او عالی‌ترین برنامه‌ها و ارشاد و ارائه طریق او استوارترین طرق است و اگر مردم دنیا از سیاه و سپید و زرد و سرخ و شمالی و جنوبی و شرقی و غربی و کوهی و بیابانی و دریایی و هوایی همه و همه جمع شوند و در آداب و رسوم و مرام و عقیده و منهاج زندگی و روش معیشت و تمتع از راقی ترین راهی که در جلوی پای خود گذاردند مطالعه کنند و آن را با احکام قرآن از کسب و تجارت و نکاح و عبادت و صلات و صوم و حج و جهاد و دستورات توحیدی و بیانات عرفانی و مواعظ اخلاقی و فرامین عملی مقایسه نمایند، خواهند دید که اسلام بسیار بسیار برتر و بالاتر و عالی‌تر و راقی‌تر است. قرآن در راهی نزدیکتر و سریع‌تر و آسان‌تر بشر را به تکامل انسانی خود می‌رساند و در به فعلیت درآوردن قوا و استعدادهای نهفته اساسی‌تر و محکم‌تر و اصولی‌تر گام برمی‌دارد. دوم آنکه مؤمنان و گروندگان به حضرت ربوبیت و معترفان به رسالت و مقران به ولایت را بشارت می‌دهد که در اثر کنکاش عملی و جدیت و سعی و کوشش کرداری و رفتاری خود برای وصول به نتیجه رابحه و رستگاری و نجات از حواجس نفسانی و فوز به درجات عالیه و مقامات سامیه خداوند منان اجر و مزد بزرگی برای آنها معین فرموده است و بنابراین قرآن کتاب بشارت و امید و شادی و خرمی و کامیابی است. سوم آنکه به منکران خدا و رسالت و ولایت که در نتیجه انکار آخرت و روز پاداش و جزاست بیم و دهشت می‌دهد که برای آنها عذاب دردناک و ناگواری در پیامد عدم ایمانشان خواهد بود و بنابراین قرآن کتاب هشدار و بیدار باش و انذار و بهوش باش است، هم کتاب امید و بشارت است و هم کتاب بیم و دهشت، در اینان که برنامه خود را در حرکت بنی آدم قویمترین برنامه ها برای وصول به راستین ترین آیین ها و درستترین منهج ها و مرام ها به شمار می آورد. از جمله آیاتی که بر سبل سلام رهبری دارد این کریم است: یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یأسینک فی معروف فبایعهن و استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. ای پیغمبر، اگر زنان مؤمنه حضور تو آمدند و با تو بیعت کردند بر اینکه به هیچ وجه چیزی را شریک خدا قرار ندهند و دزدی نکنند و زنا ننمایند و اولاد خود را نکشند و چیزی را که در میان دو دست و پای خود پرورده اند به دروغ و بهتان به شوهر خود نبندند، یعنی بچه‌ای را که از نطفه دیگری زاییده اند به مرد خود نسبت ندهند و فرزند وی نخوانند و در امر معروف و پسندیده مخالفت تو را ننمایند، در این صورت و با وجود این شرایط با آنها بیعت کن و برای آنها از خداوند طلب آمرزش و غفران بنما، زیرا که حقا خداوند آمرزنده و مهربان است. این آیات بعد از فتح مکه نازل شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جمعی از زنانی که آمده بودند با این شرایط قبول بیعت کردند. واقدی در مغازی خود از عبدالله ابن زبیر روایت می کند که چون روز فتح مکه رسید، هند دختر عتبه اسلام آورد و ام حکیم دختر حارث ابن هشام زوجه اکرمت ابن ابی جهل اسلام آورد و زن صفان ابن امیه دختر معزل که نامش بغوم بود از کنانه اسلام آورد و فاطمه دختر ولید ابن مغیره اسلام آورد و هند دختر منبه ابن حجاج که مادر عبدالله پسر عمر ابن عاص بود نیز در ضمن 10 نفر از زنان قریش اسلام آورده و در ابته به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و با آن حضرت بیعت کردند. آنان بر آن حضرت وارد شدند در حالی که نزد آن حضرت زوجه او و فاطمه دختر او و زنانی از زنان بنی عبدالمطلب بودند. هند دختر عتبه سخن گفت بدین گونه که یا رسول الله الحمدلله الذي اظهر الدين الذي اختاره لنفسه لتمسني رحمتك يا محمد ان امرأة مؤمنة بالله مصدقه. ای رسول خدا، سپاس مختص خداوند است آنکه دینی را که برای خودش اختیار نمود ظاهر کرد برای آنکه رحمت تو ای محمد به من برسد. من زنی هستم که به خدا ایمان آوردم و تصدیق وی را نمودم. در این حال نقاب را از چهره خود کنار زد و گفت من هند دختر عتبه هستم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت مرحبا بک، آفرین بر تو، خوش آمدی. هند گفت سوگند به خدا ای رسول خدا، من در حالی بودم که دوست داشتم در روی زمین افرادی ذلیل‌تر و خوارتر از اهل خیمه تو و اهل تو نباشند و اینک حالم این طور است که دوست دارم در روی زمین افرادی عزیزتر و گرامیتر از اهل این خیمه و این اهل بیت نباشند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و بر این همچنین زیادتر، یعنی برای اسلام و ایمان این مقدار کفایت نمی کند و باید بیش از این اعتراف نمایی. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای آنها قرائت قرآن نمود و آنها بیعت کردند و بر اساس آن شرایط اسلامشان را پذیرفت. از میان آنها هند گفت نماس حک، ای رسول خدا، ما برای بیعت باید دست به تو دهیم؟ حضرت فرمود انی لا اصافه النساء ان قولی لمئة امرأة مثل قولی لامرأة واحده. من با زنان مصافحه نمی کنم و دست نمی دهم. گفتار من با 100 زن مثل گفتار من با 1 زن است. یعنی با زنها در بیعت نیاز به لمس و مس دستانها نیست و مصافحه لازم نیست. همین گفتار با همگانها برای پذیرش بیعتشان جملگی کفایت می کند و نیاز به 1-1 جداگانه ندارد. و بعضی گفتند در آن روز رسول خدا لباسی را بر روی دست خود انداخت و آنها دستش را از روی لباس مس کردند. و بعضی گفتند در آن روز قدحی از آب آوردند، رسول خدا دست خود را در آب فرو برد و در آورد و سپس قدح آب را به آنها داد و آنها دستهای خود را در قدح فرو بردند. اما قول اول در نظر ما بیشتر به ثبوت نزدیک است که فرمود انی لا اصافه النساء. هند دختر عتبه مادر معاویه ابن ابی سفیان و زوجه ابو سفیان است که در جنگ احد شکم حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام را درید و جگر او را بیرون کشید و قطعه قطعه نموده گلوبند ساخت و به گردن آویخت و جگر را جوید و اعضای حضرت را برید و مثله کرد. پدرش عتبه و عمویش شیبه و پسرش حنظله در جنگ بدر کشته شدند. عداوت عجیبی با رسول خدا داشت و رسول خدا در روز فتح مکه خون او را هدر ساخت، ولی اسلام آورده و رسول خدا اسلام او را پذیرفت و از خون او گذشت. صلی الله علیه یا رسول الله و علی اهل بیت کت طاهرین. و طبری در تاریخ خود از واقدی نقل کرده است که رسول خدا در روز فتح مکه امر به کشتن 6 نفر مرد و 4 نفر زن نمودند و از جمله زنان هند دختر عتبه بود، ولی چون اسلام آورد و بیعت کرد جان به سلامت برد. تا آنکه گوید چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بیعت مردان فارغ شد، نوبت بیعت زنان رسید و جمعی از زنان قریش بر ایشان وارد شدند که در میان آنها هند دختر عتبه نقاب بر صورت زده و به طور ناشناس به واسطه جنایتی که بر حمزه نموده بود وارد شد. چون می ترسید به واسطه آن عمل زشت و قبیح پیامبر او را بگیرند و بکشند. چون به رسول الله نزدیک شدند که بیعت کنند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت تو بایعننی الا ان لا تشرکن بالله شیئا، شما با من بیعت می کنید به شرط آنکه هیچ چیز را شریک خدا نیاورید؟ هند گفت سوگند به خدا که تو از ما عهد و پیمانی می گیری که از مردان نگرفته ای و ما این عهد را به تو می دهیم. رسول خدا گفت ولا تسرق نه و دزدی هم نباید بکنید. هند گفت والله من چیزهایی را و چیزهایی را از مال ابو سفیان برداشتم و نمی دانم که آیا برای من حلال بوده است یا نه. ابو سفیان که آنجا حاضر و شاهد گفتار او بود گفت آنچه از مال من در گذشته رو بوده ای تو را حلال نمودم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت انکه لهندون بنت عتبه، آیا تو هند دختر عتبه هستی؟ گفت آری من هند دختر عتبه هستم. از گذشته ها بگذر، خدا از تو بگذرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت ولا تزنینا، زنا هم نباید بکنید. هند گفت ای رسول خدا، مگر زن حره و آزاد هم زنا می کند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت ولا تقتلن اولادکن، شما فرزندان خود را نباید بکشید. هند گفت قد ربیناهم صغارا و قتلتهم یوم بدر کبارا فانت و هم اعلم، ما آنها را در دوران کودکی پرورش دادیم و تو آنها را در جنگ بدر چون بزرگ شده بودند کشتی، پس تو و آنها داناترید. عمر ابن خطاب از کلام او خندید به حدی که قهقه زد و در خنده فرو رفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت ولا تأتینا ببهتان تفترینه بین ایدیکن و ارجلکن، از نطفه مردی آبستن نشوید تا بچه ای را که میزایید به شوهر خود نسبت دهید. هند گفت والله بهتان زشت است و به برخی از تجاوزات اشبه است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت ولا تأسیننی فی معروفن، مخالفت مرا در کارهای حسنه نباید بکنید. هند گفت ما در این مجلس حضور نیافتیم که بخواهیم در کارهای پسندیده و حسنه مخالفت تو را بنماییم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عمر گفت با این زنان بیعت کن، و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از خدا برایشان مغفرت خواست و عمر با آنها بیعت نمود. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یصافح النساء ولا یمس امرأة ولا تمسه الا امرأة احلها الله له او ذات محرم من. و عادت و دعب و دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این بود که با دست و بدن خود زنی را مس نمی کرد و هیچ زنی نیز با دست و بدن خود او را مس نمی کرد، مگر زنی که خداوند بر او حلال کرده بود و یا آن که با او محرم بود. و از عبان ابن صالح روایت است که بیعت زنان با رسول خدا در آنچه بعضی از اهل علم روایت کرده اند بر دو گونه بوده است. در پیش روی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ظرفی که در آن آب بود می نهادند و همین که از آنها عهد و میثاق می گرفت با آنها نیز متعهد می شدند و عهد و پیمان می دادند، دست خود را در آب فرو می برد و سپس بیرون می کشید. در این حال زنان دستهای خود را در آب فرو می بردند. دوباره پیامبر از آنها عهد و میثاق می گرفت، چون زنان بر آنچه با آنها شرط شده بود به او عهد و پیمان می دادند، با آنها می گفت اذهبن فقط بایعتکن، اینک شما بروید زیرا که من با شما بیعت کردم و از این طرز عمل کاری را اضافه انجام نمی داد. علامه طباطبایی مد از ظله العالی در تفسیر ولا یقتلن اولادهن فرمودند بالواده و غیرهی و اسقاط الاجنه، معنی آن که اولاد خود را نکشند این است که بچه های زنده را زیر خاک ننمایند و یا به طریق دیگری نکشند و جنین خود را سقط ننمایند، یعنی بچه در رحم را نیندازند. یکی از گناهان کبیره که عقابش در قرآن کریم مخلد بودن در جهنم به شمار آمده است، کشتن مسلمانی است از روی عمد بدون آن که شریعت به واسطه قصاص و یا اجراء حد قتل برای او کشتن را مباح و جائز نموده باشد. و در این مسئله جای تردید و شبهه نیست و در کتاب جهاد علمای اسلام بر حرمت این گونه از قتل ادله اربعه یعنی کتاب، سنت، اجماع، عقل را اقامه فرمودند. در قرآن مجید برای قتل خطایی و عمدی احکامی را مقرر نموده است و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنه و دية مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنه و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمه الى اهله و تحرير رقبة مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعین توبتن من الله و کان الله علیمن حکیما و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. چنین حقی ابداً برای مسلمان مؤمنی نیست که مسلمان مؤمنی را بکشد مگر آنکه آن قتل از روی خطا باشد و کسی که مسلمان مؤمنی را از روی خطا به قتل برساند، جزای او آن است که یک بنده مؤمن در راه خدا آزاد کند و یک دیه کامل او را به بازماندگان و اولیاءش تسلیم نماید، مگر آنکه آنان از دیه بگذرند و عفو کنند. و اگر این قتل خطایی مسلمان مؤمن از قومی صورت گرفت که ایشان دشمن شما بودند، بنابراین فقط باید یک بنده مؤمن در راه خدا آزاد نمود و تسلیم دیه به اهل او در این صورت نیست. و اگر این قتل در میان قومی واقع شد که بین شما و بین آنها معاهده و پیمان است، در این صورت هم باید یک دیه کامل به قومش بپردازید با آنکه دشمن شما هستند و هم باید یک بنده مؤمن در راه خدا آزاد کنید و کسی که قدرت و تمکن بر آزادی بنده مؤمن نداشته باشد باید 2 ماه پی در پی روزه بگیرد. این طریق توبه و انابه و بازگشت اوست که خدا بدان امر فرموده است و خداوند علیم و حکیم است. و کسی که مسلمان مؤمنی را از روی عمد و قصد بکشد، پس جزای او جهنم است که در آن به طور خلود و جاودان می ماند و خداوند بر او غضب می کند و و لعنت می فرستد و عذاب عظیمی را برای او مهیا و آماده می کند. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا و لقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذالک فی الارض لمسرفون. از همین سبب و به همین علت ما بر بنی اسرائیل به طور قانون و حتم امریه صادر کردیم که هر کس کسی دیگر را بکشد بدون آنکه آن کس کسی را کشته باشد و یا در زمین فساد نموده باشد، پس گویا مثل آن است که تمام مردم را کشته است و کسی که کسی دیگر را زنده کند و جانی و نفسی را حیات بخشد، پس گویا مثل آن است که تمام مردم را زنده کرده است و هر آینه فرستادگان از جانب ما با بینات و ادله واضحه به سوی آنها آمدند و پس از تمام این قضایا بسیاری از ایشان در روی زمین اسراف و زیاده روی می کنند. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلک علی الله یسیرا. ای کسانی که ایمان آورده اید، در میان خودتان اموالتان را به باطل یعنی به غل و غش در معامله و دروغ در سعر و قیمت و معاملات ربوی و غیرها مخورید، مگر آنکه از تجارتی باشد که طرفین معامله کاملا بدان راضی و خوشنود باشند و جانها و نفوس خود را نکشید که حقا خداوند به شما مهربان و رحیم است. و کسی که این کار را از روی دشمنی و ستم بنماید، به زودی او را در آتش می گذاریم و این بر خداوند آسان است. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، و نکشید کسی را که خداوند کشتن وی را حرام نموده است مگر به حق. والذین لا يدعون مع الله اله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون و من يفعل ذلك يلقى عصاما يضاعف له العذاب يوم القيامه و يخلد فيه مهانا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. و بندگان خداوند رحمان کسانی هستند که با الله معبود دیگری را نمی‌خوانند و نفس محترمی را که خداوند کشتن او را حرام نموده است مگر به حق نمی‌کشند و زنا نمی نمایند و کسی که این عمل را انجام دهد به کیفر و وزر و وبال و عقاب آن خواهد رسید، به طوری که عذاب او در روز بازپسین دوچندان می شود و در آتش و عذاب با حال مذلت و خاری و سرفکندگی مخلد می ماند. مگر کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و کار نیکو و شایسته انجام دهد، پس این گروه از مردم کسانی هستند که خداوند بدیهای آنها را به نیکیها تبدیل می کند و خداوند پیوسته آمرزنده و مهربان است. و علاوه بر عموماتی که ذکر شد و در آنها به طور کلی قتل نفس محترمه را چه اولاد انسان باشد و چه غیر اولاد حرام شمرده است، به طور خصوص در بسیاری از آیات قتل اولاد را نهی کرده و آن را حرام شمرده است، همچون آیه قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله افتراءا علی الله قد زلوا و ما کانوا مهتدین. حقا خسارت کردند و زیان بردند کسانی که از روی سفاهت و نادانی اولادشان را کشتند و از روی افترا و دروغ آنچه را که خدا به ایشان روزی نموده است بر خودشان حرام کردند. حقاً ایشان گمراه شدند و این طور نیست که از هدایت یافتگان باشند. و همچون آیه قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم الآیه. بگو ای پیغمبر، بیایید تا من آنچه را که خداوند شما بر شما حرام نموده است برای شما بخوانم، آنکه هیچ چیزی را شریک خدا قرار ندهید و به پدر و مادرتان احسان نمایید و اولاد خود را از ترس فقر و ضعف اندوخته و از بین رفتن سرمایه نکشید، زیرا که ما هستیم که شما و آنان را روزی می دهیم. تا آخر آیه. و همچون آیه ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. و فرزندان خود را از ترس تهی‌دست شدن و از بین رفتن سرمایه و حمله ور شدن سلطان فقر و فلاکت نکشید، زیرا که ما ایشان و شما را روزی می دهیم. حقا کشتن آنان گناهی بزرگ و خطایی سترگ است. و همچون آیه و از الموعودت و سئلت به ایزن بن قتلت. و زمانی که از موعوده یعنی بچهی که زنده در زیر خاک دفن کنند پرسیده شود که به چه جرمی و جنایتی او کشته شده است. اینها همه آیاتی است که دلالت بر حرمت قتل فرزند دارد، خواه فرزند بزرگ باشد، خواه کوچک، خواه پسر باشد، خواه دختر، خواه ناقص الخلقه و عقب افتاده باشد، خواه تام الخلقه و کامل. و علی‌هذا بچه‌ای که از مادر متولد گردد و نابینا و یا ناشنوا و یا مقطوع الید و یا دیوانه و مجنون باشد و یا به هر گونه عیبی از عیوب و نقصی از نقائص مبتلا باشد، نه پدر و نه مادر و نه دولت و نه حاکم و نه هیئت پزشکی و نه غیرهم حق کشتن و از بین بردن این بچه را ندارند، خواه به وسیله آلت قتاله باشد، خواه به وسیله تزریق داروی سمی، خواه به وسیله استنشاق گاز، خواه به وسیله ذوب نمودن در اسید، خواه به وسیله اشعه های مهلکه و خواه به هر وسیله دیگری که بعداً کشف شود. اینها مخلوق خدا هستند و خدا اذن و اجازه کشتن را نداده است. این کشتن قتل نفس است و در قتل نفس خداوند خالق نفس بین نفس انسان صحیح و معیب و زن و مرد و مریض و سالم و عاقل و مجنون و کوچک و بزرگ فرقی نگذاشته است و به قتل نفس عمدی هر طور باشد وعده خلود در آتش دوزخ را داده است. بلکه انسان اختیار نفس خودش را هم ندارد و خودکشی گرچه به واسطه تنگدستی و شدت فقر و زندانی شدن متمادی و ورود مصائب گوناگون باشد حرام است. کسی که به انتحار دست می زند در جهنم می رود و در آنجا طبق آیه قرآن مخلد است. عموم و اطلاق آیاتی که دلالت بر حرمت قتل نفس عمدی دارد شامل قتل انسان نفس خودش را و شامل قتل نفس غیر می شود. انهو من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارزه فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. به خوبی و روشنی دلالت بر حرمت انتحار هم می کند. و علاوه آیه کریمه و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین دلالت بر این مدعا دارد. فلهذا اگر دشمن بخواهد انسان را دستگیر کند و برای اقرار و اعتراف شکنجه نماید، انسان حق خوردن و بلعیدن قرصهای سمی که فوراً او را می کشد، گرچه بدون درد و التهاب باشد، ندارد. اگرچه آن شکنجه با شدیدترین وجهی صورت پذیرد و منجر به قتل صعب و کشتن و قطعه شدن انسان گردد. انسان برای فرار از قتل شدیدتر نمیتواند اختیاراً دست به انتحار خفیفتر بزند. اگر دشمن انسان را در اتاقی محبوس نموده است و میخواهد انسان را در دریا و رودخانه غرق کند، انسان حق ندارد شیر گاز اتاق را باز کرده و خودش را به استنشاق گاز مسموم هلاک کند، گرچه این عمل نسبت به غرق شدن آسان تر باشد. لشکریان مسلمان که در کشتی نشسته و آماده نبرد و جنگ با کفارند، اگر کفار کشتی آنان را با نفت و بنزین و یا پرتاب موشک و یا سایر آلات محرقه آتش بزنند و مسلمین سوختن و آتش گرفتن خود را در برابر دیدگان خود همچون آفتاب روشن ببینند، حق ندارند برای فرار از سوختگی خود را به دریا پرتاب کنند و غرق شدن را اختیار نموده و به دست خود بدین گونه جان سپرند. اگر مریضی مبتلا به بعضی از امراض مهلکه و صعب شده است، مانند بعضی از اقسام سرطان که حقاً حیات برای او جز تلخی چیزی نیست، حق ندارد انتحار کند و به دوست پزشک معالج و یا به پرستار رفیق و صمیمیش توصیه کند تا زودتر از اجل طبیعی موعود و مرگ معهود وی را با تزریق راحت کند. اینها همه قتل نفس است و حرام و ممنوع. و سرش آن است که انسان مالک خودش نیست تا بتواند در حیات و ممات خود خودش تصمیم بگیرد. مالک انسان و خالق او و رب او و محیی و ممیت او خداوند است عز و جل، و او تمام این طرق از کشتن را به روی او بسته است و او باید 100% در صدد ادامه حیات و تأمین عمر باشد تا جایی که مرگ خودش به سراغ او بیاید. و سر این مطلب آن است که انسان و حقیقت او و موجودیت او به بدن او نیست تا خودش اختیار رها کردن آن را داشته باشد. واقعیت و حقیقت وی نفس ناطقه و روح اوست و آن هم با مردن از بین نمی رود. فلهذا تا وقتی که به کمال خود نرسیده است، باید در دنیا بماند، گرچه تحمل مشکلات و مصائب را بکند. و چه بسا این مصائب نیز موجب کمال روحی وی خواهد شد و انتحار دست زدن به مرگ قبل از وقوع است و میوه نارسیده را از درخت چیدن و قبل از فعلیت در نطفه استعداد و قابلیت نفس ناطقه را از بدن بیرون کشیدن و خلع لباس نمودن. بر این اساس است که در میان مسلمانان انتحار ابداً دیده نمی شود و اگر در میان سالی یکی دو فقره اتفاق افتد، ناشی از جهل آنان به مسئله و گمان خلاص از این دنیا و رنجها و آلام و مصائب آن بوده است، غافل از آن که آتش جهنم از این رنجها و آلام شدیدتر و سوزاننده تر و گدازنده تر است. اما در ممالک کفر، بالاخص در اروپا و آمریکا، به قدری شیوع دارد که در هر روز رقم معتنابهی از متوفیات شهرها را تشکیل می دهد. آنها در اثر برخورد با ناملایمی دست به انتحار می زنند. فلهذا بر این اصل بسیار ضعیف الاراده و کم تحمل هستند. قدرت تحمل مشکلات امراض صعبه و اختلافات شدید زن و شوهری و همسایگی و فقر و کم بضاعتی و مردود شدن در امتحانات نهایی و کنکورها و غیر ذلک را ندارند. به مجرد وقوع بعضی از این رویدادها دست به خودکشی می زنند. کرارن شنیدم در انگلستان که مردم محروم آن در سال روی آفتاب را کمتر می‌بینند و اغلب اوقات آن جزیره کوچک به واسطه سواحل دریایی گرفتار غیم و ابرهای غلیظ و هوای شرجی و کنار دریایی است، برای گردش و تفریح و رفتن به بیرون شهر روزهای نادر آفتابی بسیار مرغوب و مطلوب است و روزی که خورشید طلوع کند گویا حیات نوینی گرفتند. در این صورت اگر جوانان آنجا با هم وعده تفریح و بیرون رفتن در روز معهود آفتابی را داشته باشند، اگر احیانا آفتاب طلوع نکند دست به انتحار می زنند. در اثر نزاع‌های مختصر خانوادگی که هر روز ما با شدیدتر از آنها دست به گریبانیم، آنها خودکشی می کنند. از این آیاتی که در نهی از کشتن فرزندان در قرآن کریم بیان شد، معلوم می شود دو نوع کشتن اولاد در میان اعراب جاهلیت مرسوم بوده است و خداوند توسط پیغمبر رحمتش هر دو گونه را به نحو اکید منع نموده است. اول، کشتن فرزندان به طور کلی چه پسر و چه دختر، همانطور که آیات ولا تقتلوا اولادکم من املاق و یا خشیت املاق و یا قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفهم به غیر علم که ذکرش آمد بر آن دلالت دارند و از اینها به دست می آید که هر وقت اعراب خود را در قحطی و خشکسالی احساس می نمودند، برای آنکه فرزندان خود را در عسرت گرسنگی و شدت جوع و درماندگی ملاحظه نکنند، دست به کشتن آنها می زدند. علامه طباطبایی مد از الله العالی در تفسیرشان گفتند، املاق به معنای افلاس در مال و زاد است و از همین ریشه است تملق، و این کشتن فرزندان یک سنت جاریه‌ای در میان اعراب جاهلی بوده است که چون قحط و جدب به سوی شهرهایشان می شتافت و مردم را تهدید به افلاس و تهیدستی می کرد، ایشان مبادرت به قتل اولاد خود می نمودند. برای آنکه دیدن و ملاحظه کردن ذلت فقر و گرسنگی آنها برایشان ناپسند بود و با دست زدن به کشتن آنها خود را مترفع و متنزه از تحمل این عار می نمودند. و علت من و نهی که از این عمل در قرآن آورده شده است این است که نحنو نرزقکم و ایاهم و یا نحنو نرزقهم و ایاکم، ما هستیم که شما و آنها را روزی می دهیم. شما بچه ها را می کشید از ترس آن که مبادا نتوانید قیام به رزق و روزی آنها بنمایید. شما ابداً رازق و روزی دهنده نیستید، بلکه خداوند است که شما و آنان را جمیعاً روزی می دهد. بنابراین دست به کشتن ایشان مزنید. دوم، کشتن دختران بالخصوص بود که آنها را زنده دفن می کردند. همانطور که آیه و اذا الموعودة سئلت به ای ذنب قتلت بر آن دلالت دارد، زیرا موعوده به معنای دختری است که وی را زنده به گور نمایند، و چون اعراب جاهلی به واسطه کثرت کشتار و غارتها که در میانشان صورت می گرفت بسیار اتفاق می افتاد که دشمنانشان دختران آنها را اسیر کنند و ببرند و این اسارت برای آنان غیر قابل تحمل بود، فلذا برای فرار از امکان اینکه شاید دخترانشان اسیر شوند و دشمنان رقیب آنها با ناموس اینها در خانه هایشان مشغول گردند و این برای همیت و غیرت آنها قابل تحمل نبود، بنابراین از اول امر دختران را می کشتند تا ابداً دختری نداشته باشند تا در هجوم قبائل و جنگ ها طعمه رقبا و اعدائشان گردند. در مجمع البیان گوید موعوده از ماده وعد یعد و وعدن می باشد و عرب به جهت خوف از فقر دختران را زنده به گور می کرد. و از قتاده روایت است که قیس بن عاصم تمیمی به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت من در زمان جاهلیت پیش از آن که اسلام بیاورم 8 نفر از دختران را زنده دفن کردم. حضرت فرمودند اینک در مقابل هر یک از آنها یک بنده در راه خدا آزاد کن. گفت من شتر بسیار دارم، بنده ندارم. حضرت فرمودند به هر کس که می‌خواهی در مقابل هر یک از آنها یکی از شترانت را هدیه بده. جبائی گفته است که موعوده را موعوده گویند، چون خاکی که بر سر او می‌ریزند سنگینی می‌کند تا آنکه بمیرد، و این سخن خطا است، زیرا که موعوده از ماده وعده یعدو معتل الفا است و آن ماده‌ای که معنای سنگینی می‌دهد آدهو یعوده به معنای اسقلهو می باشد و آن معتل العین است، و اگر از آن مشتق شده بود می بایست گفته شود معووده بر وزن معووده. و از رسول خدا درباره عزل پرسش نمودند، فقال ذاک الوعد الخفی. حضرت فرمود عزل کردن یعنی در هنگام آمیزش مرد بازن مرد نطفه خود را در خارج از رحم بریزد، زنده به گور کردن و کشتن بچه است. آیت الامر این قتل و کشتن پنهان است و مانند قتل بچه متولد شده ظاهر نیست. و نیز در مجمع است که معنی موعوده دختر مدفون در حال حیات است و چون زنی آبستن می شد و نزدیک زاییدنش می رسید، در زمین گودالی حفر می کرد و در بالای آن می نشست. اگر دختر می زایید، آن را در آن حفره می افکند و اگر پسر می زایید، آن را بر می داشت و نگهداری می نمود. شیخ طنطاوی گفته است الموعوده المدفونت و حیه، و عرب دختران را به واسطه ترس از فقر و آر زنده دفن می کرد. و موعوده می گویند به جهت آن که آنقدر خاک بر رویش می ریختند تا از سنگینی آن بمیرد. اخیراً دیدیم که شیخ طبرسی در مجمع البیان این احتمال را رد کرد. و سعسعت ابن ناجیه از کسانی بود که از این عمل منع کرده و مرتکب آن نشدند. فلهذا فرزدق که از آن قبیله است، در شعر خود بدان افتخار می کند که و من الذی منع الواعدات و احیا الوعید فلم توعدی، و از ماست آن کسی که زنان به گور نماینده دختران خود را از این عمل باز داشت و دختر زنده‌ای که بنا بود به گور برود زنده کرد، و بنابر این آن دختر در زمین زنده نرفت و سالم بماند. و علامه طباطبایی مدظله فرمودند عادت عرب این بود که دختران را به واسطه فرار از آر و ننگ زنده دفن می کردند، همانطور که کریمه شریفه قرآن بر آن دلالت دارد، آنجا که گفته است و اذا بشر احدهم بالانسا زل وجهه مسودن و هو کظیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر بهی ایمسکهو علاهون ام یدسهو فترابه علا سا اما یحکمون. و چون به یکی از اعراب جاهلی بشارت و خبر داده می شد که زنش دختری زایده است، از شدت غیظ و غضب چهرش سیاه می شد و از بدی این بشارت و نگرانی این خبر از میان قوم خودش متواری می شد و در اندیشه می رفت که با این دختر چه کند؟ آیا با قبول پستی و ذلت و خاری او را نگهداری کند و یا آنکه او را در زیر خاک پنهان نماید؟ آگاه باش که بد حکمی است که آنها می نمودند. و مورد خطاب و مؤاخذه از این عمل در گفتار خداوند و اذا الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت، در حقیقت پدر این دختر است که این جنایت را بر وی نموده است و او باید از عهده محاکمه و انتقام برآید. ولیکن مورد پرسش و بازپرسی را در این آیه خود موعوده خوانده است و سبب کشته شدن از او سوال شده است، تا با نوعی از کنایه و تعریض قاتل را توبیخ کند و این نوع از گفتار توطئه و مقدمه‌ای باشد که وی از خداوند بخواهد که حق او را کاملاً از قاتلش که پدر اوست بگیرد و از وی درباره جرم و جنایتی که مرتکب شده است بازخواست نماید. باری، آنچه اینک مشروحاً بیان شد، مسئله کشتن اولاد بود که از گناهان کبیره غیر قابل عفو به شمار آمده است. و علاوه، مادر و یا پدر که متصدی قتل اولاد خود می شوند، باید دیه یعنی پول خون آن را نیز بپردازند و دیه پسر 1000 دینار شرعی طلا و دیه دختر نصف آن معین شده است. این پرداخت دیه از طرف پدر و مادر در صورتی است که جنایت عمدی باشد که به غیر از قاتل به سائر وراث الاقرب و فالاقرب به نحو ارث می رسد. اگر قاتل خصوص پدر باشد، تمام دیه به مادر می رسد و پدر را به جرم قتل پسر نمی کشند و فقط دیه می گیرند، مگر آنکه مادر از تمام دیه و یا برخی از آن گذشت نماید که در این فرض بر عهده پدر چیزی نیست. و اگر قاتل خصوص مادر باشد، اگر پدر به غیر قصاص راضی نشد، مادر را به جرم قتل فرزند خود، خواه پسر باشد، خواه دختر، می کشند. و اگر پدر از حق قصاص خود گذشت و حاضر به تنازل به دیه شد، مادر در اثر قتل فرزند پسر باید به پدر 1000 دینار بپردازد. و اگر مقتول دختر باشد، نصف آن که 500 دینار است می پردازد. مگر آنکه در هر دو صورت پدر از تمام دیه و یا از بعض آن صرف نظر کند و مادر را عفو نماید که در این صورت مادر بری و ذمه می گردد. و در تمام این صوری که ذکر شد، این پدر قاتل و یا مادر قاتل باید کفاره هم بدهد، یعنی یک بنده مؤمن در راه خدا آزاد کند. و اگر جنایت بر فرزند از طرف پدر و یا مادر خطایی باشد، در این صورت دیه دیگر بر عهده آنها نیست، بلکه بر عاقله است و عاقله عبارت است از خیشاوندان پدری قاتل که قاتل در این فرض پدر یا مادر این فرزند مقتول می باشد که آنها بر حسب قرابت خود یعنی نزدیکی خود به قاتل از جهت مراتب ارث جمیعاً دیه را می پردازند. و نیز در این صورت که جنایت پدر و یا مادر خطایی است، همچنین باید جانی یک بنده مؤمن در راه خدا آزاد کند. و اگر پدر مادر هر دو با هم جنایت عمدی را بر فرزند خود وارد کنند، در این صورت باید دیه به سائر وراث فرزند الاقرب و فالاقرب داده شود. باید به جد و جده چه پدری و چه مادری و همچنین به برادران و خواهران فرزند که پسران و دختران همین پدر و مادر هستند بپردازند و کفاره را هم قسمت کنند. اینها همه مسائلی بود که درباره کشتن عمدی و یا سهوی فرزند بیان شد. و اینک باید به مسئله قتل جنین بپردازیم که آن نیز از گناهان کبیره است، خواه جنین در اول دوران بارداری باشد و خواه در آخر آن، و در هر صورت برای آن عذاب سخت مقدر شده است و برای آن دیه نیز مقرر گردیده است. و در صورتی که جنین دارای جان شده باشد، علاوه بر دیه کفاره هم باید داده شود. ما در اینجا محصل و مختصر بیان مرحوم محقق حلی را در کتاب شرائع الاسلام و شهید ثانی زین الدین عاملی را در کتاب الروضة البهیه در کتاب دیات در باب دیه جنین برای روشن شدن مطلب و اهمیت موضوع می آوریم. قیمت نطفه 10 دینار طلاست که هر دینار آن 1 مثقال شرعی وزن دارد. بنابراین اگر کسی مردی را که در حال مجامعت با زوجهش بود بترساند، به طوری که مرد منی را در خارج از رحم بریزد، باید 10 دینار طلا دیه و قیمت نطفه به آنان بدهد و آنان آن را بین خود اصلاساً به نسبت 1 و 2 تقسیم می کنند، به طوری که زن 1/3 و مرد 2/3 از آن را بر می دارد. و اگر در حال مجامعت و آمیزش زن مرد را ترسانید و او منی را در خارج رحم ریخت، باید تمام دیه یعنی 10 دینار طلا را زن به مرد بدهد. و اگر مرد زن را ترسانید و در اثر این دهشت منی در خارج ریخت، بنابر قول حرمت عزل اختیارن برای مرد، مرد باید دیه را به زن بپردازد. و اما بنابر قول اقوا که اختیارن عزل برای مرد حرام نیست، اداء دیه یعنی 10 دینار طلا نیز بر عهده وی نیست. و در صورتی که نطفه در رحم ریخته شود و استقرار هم پیدا کند، دیه و قیمت آن 20 دینار طلاست که چنانچه سقط شود، باید کسی که سبب این امر شده است این مقدار را ادا کند. اگر زن سبب این امر باشد، باید 20 دینار را به مرد بدهد و اگر مرد باشد، باید به زن بپردازد. و اگر زن و مرد هر دو سبب شده باشند، باید به جد و جده و برادران و خواهران این نطفه که مبدأ آفرینش طفل است بدهند. و اگر نطفه به صورت علقه درآید، دیه آن 40 دینار است. چنانچه زمانی بر نطفه بگذرد تا به صورت خون بسته درآید، آن را علقه گویند که در اثر تبدل و تحول آن حاصل می شود. و اگر علقه به صورت مزغه درآید، دیه آن 60 دینار است. چنانچه زمانی بر علقه بگذرد تا به صورت گوشتی به قدر 1 لقمه که می خورند و می جوند درآید، آن را مزغه نامند که در اثر تحول علقه پیدا می شود. و اگر مزغه به صورت استخوان درآید، یعنی ابتدای تکون و خلقت استخوان از این ماده، دیه آن 80 دینار است که در اثر تحول مزغه حاصل می گردد. و اگر خلقت جنین کامل شود و گوشت روی استخوانها بروید و اعضا و جوارحش تام و تمام گردد، لیکن هنوز روح در آن دمیده نشده باشد، دیه آن 100 دینار است، خواه جنین پسر باشد، خواه دختر. و مستند و دلیل این تفصیل اخبار بسیاری است، از جمله صحیحه محمد ابن مسلم از حضرت باقر علیه السلام. و البته در این موضوع روایات دیگری هم، از جمله روایت ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام وارد شده است که دلالت دارد بر آنکه در سقط جنین به هر کیفیت که باشد، باید 1 غره دیه بدهند، خواه آن غره غلام باشد و یا کنیز، که سالم باشد و پیر نباشد و از 7 سال نیز کمتر نداشته باشد. ولیکن روایت اول هم سندش صحیح تر و هم شهرت فتوایی بر طبق آن بیشتر است و در جمیع این صور از قتل جنین کفاره لازم نیست، زیرا لزوم کفاره یعنی آزاد کردن بنده مؤمن در راه خدا مشروط است به حیات مقتول، و چون در فرض ما در این جنین روح دمیده نشده است، لذا کفاره ندارد. و اگر در جنین روح دمیده شده باشد، دیه آن دیه 1 انسان کامل است. اگر پسر باشد، 1000 دینار شرعی که 1000 مثقال شرعی از طلای سکه دار است. و اگر دختر باشد، 500 دینار شرعی است که باید سقط کننده این جنین در صورت عمد به وارث دیگر که یا پدر است در صورت قتل مادر و یا مادر است در صورت قتل پدر و یا هر دو هستند در صورت ورود جنایت از غیر آن دو بپردازد. و در این فرض پدر و مادر دیه فرزند مقتول خود را بین خود به نسبت 2/3 و 1/3 تقسیم می کنند. و اگر پسر و دختر بودن جنین مشخص نگردد، مثل آنکه جنین در شکم مادر مرده است و خود مادر هم مرده است، در این صورت باید از شخص جانی یعنی کشنده جنین نصف مجموع دیه پسر و دیه دختر را گرفت و آن 750 دینار است. به این صورت 1000 به علاوه 500 تقسیم بر دو که مساوی می شود با 750. و این فرض بسیار اتفاق می افتد، مثل آنکه جانی جنایت را بر مادر و جنین او هر دو وارد کند و یا بر جنین وارد کند و مادر با مرگ طبیعی بمیرد. در هر دو صورت دیه جنین چون معلوم نیست مذکر است یا مؤنث باید 750 دینار پرداخته شود. و این در صورتی است که معلوم شود موت جنین پس از حیاتش در رحم مادر واقع شده است، خواه جنین قبل از مادر بمیرد و یا بعد از آن، زیرا موت او پیش از مادر و یا بعد از آن تأثیری در مقدار دیه ندارد. اشتباه حال او از ذکوریت و اناسیت در صورتی مؤثر است که موت جنین بعد از حیات خودش باشد، که در صورت عدم خروج او از شکم مادر و با فرض دمیده شدن روح در او و سپس ورود جنایت باید دیه او را نصف مجموع دیه دختر و پسر قرار داد. و در این کیفیت از قتل جنین بر قاتل کفاره هم لازم است، خواه قتل عمدی باشد و یا خطایی. و اما در فرض عمد علاوه بر کفاره دیه هم به عهده خود اوست که باید بپردازد، و در فرض خطا کفاره بر عهده خود او و دیه بر عهده عاقله یعنی خیشاوندان پدری قاتل است که الاقرب و فالاقرب باید بپردازند. تا اینجا تمام شد ماحصل گفتار محقق و شهید ثانی در دیه و کفاره سقط جنین.